بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل میگوید مذاکرات وین نشان داد که ایران در مقابل سختگیری جامعه جهانی آسیب پذیر است. ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه پیشنویس اولیه تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را امضا کردند. و 50 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای از باراک اوباما خواستند قانون تحریم ایران در بخش انرژی را جدی‌تر اجرا کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روز پنجشنبه شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی به مدت 30 دقیقه با مجله اقتصادی. اما قبل از شنیدن این مجله، آخرین خبرهای ایران و جهان. ماتان ویلنایی، معاون وزیر دفاع اسرائیل، میگوید پیشنویسی که روز چهارشنبه به امضای ایران و سه قدرت جهانی رسید، نشان می‌دهد که تهران در برابر سختگیری جامعه بین‌المللی آسیب‌پذیر است. معاون وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با رادیو ارتش این کشور اظهار داشت ایران بیش از آنچه که ما ارزیابی می‌کنیم تحت تاثیر فشار و سختگیری بین‌المللی قرار می‌گیرد. پیشنویس اولیه توافق میان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی و پزشکی تهران روز چهارشنبه دیروز امضا شد و قرار است تا روز جمعه این هفته نهایی شود. در صورت توافق نهایی بر سر این پیشنویس، ایران تا پایان سال جاری میلادی قبل از 11 دی ماه 75% ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به خارج می‌فرستد تا پس از غنای بیشتر و تبدیل به میله سوخت به راکتور تحقیقاتی تهران بازگردانده شود. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این پیشنویس را برای بررسی نهایی در اختیار ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه گذاشته است. 50 تن از قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از باراک اوباما، رئیس جمهوری آن کشور، خواستند قانون تنبیه و مجازات شرکت‌هایی را که سالیانه بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، با جدیت بیشتری به کار بندد. گروه 50 نفری قانونگذاران آمریکا روز چهارشنبه دیروز در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری این کشور از او خواستند که همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای واشنگتن با ایران، مجازات و تحریم‌های دیگری را آماده سازد تا در صورت شکست روند دیپلماسی از آنها بهره گیرد. سازمان ملل متحد میگوید طی سال 2008 سال گذشته میلادی 14 تن هروئین و 450 تن تریاک در ایران به مصرف رسیده و ایران را به یکی از بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر در جهان تبدیل کرده است. گزارش سازمان ملل تصریح می‌کند که نیروهای انتظامی کمتر از 2% از هروئین و تریاک تولید شده را قبل از خارج شدن از افغانستان توقیف می‌کنند. بر پایه این گزارش، 40% هروئین تولید شده در افغانستان از طریق پاکستان، 30% از طریق ایران و 25% از طریق کشورهای آسیای میانه خارج می‌شود. از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی اندونزی اعلام کرد ماموران گمرک آن کشور 10 ایرانی را به اتهام حمل مواد مخدر روانگردان بازداشت کرد. مدیر کل گمرک اندونزی به خبرگزاری آنتاریا گفته است که 2 مرد و 8 زن چادر به سر ایرانی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته در فرودگاه بین‌المللی جاکارتا بازداشت شدند. اما حالا نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی. روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بحث بر روی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با اصلاح ماده 8 پیشنهاد دولت برای پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی به خانوارها را تعدیل کرد. بررسی بحث لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و روز ملی صادرات از جمله مطالبی است که در تکرار مجله اقتصادی این هفته می‌شنوید با فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. ادامه بحث درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها.
دولت هر کاری دلش بخواد در این بخش انجام میده.
روز ملی صادرات.
از آغاز دوره صنعتی شدن تا امروز صنایع ملی ایران هیچگاه در چنین وضعیتی قرار نگرفتند.
افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی.
در آینده میان مدت یا طولانی مدت قیمت نفت بالا خواهد.
مجلس شورای اسلامی این هفته سخت گرم رسیدگی به لایحه پر سر و صدای هدفمند کردن یاران هاست. هدف از لایحه هدفمند کردن یاران ها اصلاح قیمت های کالاها و خدماتی است که اکنون با یارانه به شهروندان داده می شود و باهای آن زیر قیمت در بازارهای بین المللی و حتی زیر قیمت تولید شده است. از جمله قرار است در چارچوب این لایحه باهای حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سیاه و امثال هم به 3، 4 و در بعضی موارد به چند ده برابر برسد. اما تنها باهای حامل‌های انرژی نیست که در صورت تصویب این لایحه بالا می‌رود، بلکه این افزایش قیمت شامل نان، آب، برق، کود شیمیایی و ده‌ها کالای دیگر هم می‌شود که در حال حاضر با یارانه عرضه می‌شود. دولت امیدوار است که با درآمدی که از محل افزایش باهای کالاها کسب می‌کند، به خانوارهای کم درآمد یارانه نقدی بدهد تا از فشار مالی بر این خانوارها بکاهد. در بحث‌های مجلس یک عضو نماینده کمیسیون ویژه مجلس به نمایندگان اطمینان داد که اختیارات دولت در افزایش بهای کالاها محدود شده است.
ما به قول معروف 1000 تا گرفتاری کشیدیم، اینو کردیمش 5 سال شیب رو ملایم کردیم. این یک پیشنهاد دولت آمده که دولت مجاز است، اجازه دادید دولت هر کاری دلش بخواد بکنه. آقای مگه میشه؟ ما محدودش کردیم. دولت رو اگر اینجور باشه تو هر کالایی بخواد ورود میکنه. و اگر بخوایم این رو آزاد بذاریم، برگردیم به لایحه دولت، دولت هر کاری دلش بخواد در این بخش انجام میده.
نماینده دیگری از فشار به گفته اون مضاعف بر کشاورزان در صورت تصویب این لایحه انتقاد کرد.
ماده 4 حذف یارانه های گندم، برنج، شیر، شکر و نهاده های کشاورزی مثل بذر و کود و نهال کشاورزیه. مصرف کنندگان اینها عموم افراد، دهک های پایین، اقشاری که زیر خط فقر هستن و کشاورزان هستن. با تصویبی که مجلس کرده در مورد حامل های انرژی، این قشری که اینا رو مصرف میکنن یک بار از واقعی شدن قیمت ها آسیب دیدن. ما داریم مجددن کشاورزان رو با قیمت مضاعفی که با حذف یارانه‌ها برای بعض رکود و نهال و گندم و برنج داریم، یعنی بار اضافی، توان و طاقت پرداخت یک چنین هزینه‌ای رو کشاورزان و قشر پایین جامعه ندارن.
مهمترین موضوع مورد اختلاف بر سر افزایش بهای نان و دارو بود که نماینده‌ای گفت بهتر از این مسئله فعلا مسکوت بماند.
ما داریم یه پکیج بزرگی رو بررسی می‌کنیم. شما اجازه بدین بحث فرآورده‌های نفتی، بحث انرژی حل بشه، بعدن بری سراغ نان مردم. مگه این ما مشکل نان دارن؟ مگه مشکل دارو دارن؟ مشکل نان مشکل فقرای ماه.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، در پاسخ به انتقادات گفت با تصحیح لایحه دولت پیش‌بینی‌های لازم شده است.
ما به هر کس که متقاضی است بدیم، به روستاییان 20% بیشتر بدیم. اگر بنابر اینه که بالای 30% اتلاف آردونان همچنان استمرار پیدا کنه، اگر بناست لنگه‌های آرد قاچاق بشه، به همون کسانی که نون مصرف میکنن و بیشتر مصرف میکنن یارانه بیشتری بدیم، نه اینکه بنا رو بر این بگذاریم نون تلف بشه، آرد تلف بشه، کیفیت پخت از بین بره. الان نونوایی هستن که آردو میگیرن میفروشن چون خیلی ارزانه.
اما احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دلخوشی‌های آقای مصباحی مقدم را رد کرد و نسبت به یک تورم 60% هشدار داد.
عیب‌هایی که جناب آقای مصباحی مقدم بر وضع موجود گفتند تقریبا همش وارده و اونا من اکثرشون رو قبول دارم، اما تمام حرف اینه که فرق کالای اساسی و حامل‌های انرژی توجه کنیم و به آثار این تصمیم عنایت کنیم. اولا کالاهای اساسی که عمدش همون جایی که مصباحی فرمودن نون هست، یارانه نان و آرد و نان گندم هست، مصرف مستضعفان بیشتر از این هست تا اغنیا برخلاف بنزین. ثانیا نیاز حیاتی از ضرورت گذشته، تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی 19.3% تورم اضافی درست میکنه. نماینده دولت فقط به تکذیب اکتفا نکنه، من مستندن به گزارش مؤسسه مطالعات پژوهش بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی در دوره آقای احمدی نژاد این گزارش تهیه شده، این پژوهش انجام شده و 19.3% تورم اضافی درست میکنه. تورم ناشی از افزایش قیمت آب را در نظر بگیرید، یک تورم احتمالیش بالای 60% ممکن برای اقتصاد ملی تحمیل بشه.
احمد توکلی همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی و احتمال ناآرامی‌ها به دلیل افزایش بهای نان هشدار داد و گفت:
بنده عرض می‌کنم همین مجلس و همین دولت یک روز تصمیم گرفت گازوئیل 16 تومانی رو بکنه 45 تومان در عرض یک ماه عقب نشینی کرد. وقتی اعتراض کشاورزان بلند شد، همین دولت در مورد اعتراض طلافروشای اصفهان در مورد مالیات بر جذب شده عقب نشینی کرد، مجلس هم سکوت کرد. شما تصمیم به این بزرگی میخواهید بگیرید، نگرانی‌های اجتماعی داشته باشید. من استدعا میکنم، اصلا بحث ماهوی ندارم، موافقت من با هست ماده 4 فقط به دلیل زمان اجراش هست.
از علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، تحلیلش را در باره این لایحه پرسیدم.
پکیج طرح هدفمند کردن یارانه ها یک بسته کاملی هست که تمام یارانه های پرداختی به صورت پیدا و پنهان درش در نظر گرفته شده، ولی بیشتر توجه دولت و مجلس به اون موضوع یارانه های پنهان انرژی هست که حدود 90 میلیارد دلار یارانه پنهان در بخش انرژی هست رو ساماندهی بکنن، و از قبل هم بیشتر بحث ها راجع به این موضوع بوده و در طی 16 سال گذشته و دولت‌های قبلی هم مباحث مختلفی رو در مورد افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی مطرح کردن تا از این طریق یک ساماندهی در مصرف بشه و مشکلات متعددی مثل ترافیک و آلودگی هوا و مصارف بی‌رویه و همینطور افزایش مصرف داخلی نفت رو کنترل کنند. چون سرانه مصرف در اقتصاد ایران بیش از کشورهای دیگر هست و تقریبا 2 تا 3 برابر سرانه متوسط مصرف در جهان هست. به خاطر همین قضیه بیشتر توجه و تأکید دولت و مجلس در واقع روی این بخش هست. اما به هر حال مسئله یارانه های نان، دارو و غیره هم باعث شده که هم قاچاق آرد و دارو رو ما در کشور شاهد باشیم و هم اینکه مصرف بی رویه اینها رو و هم در واقع بی کیفیتی نان، ضایعات نان و همینطور بی کیفیتی دارو و استفاده مضر و بی رویه دارو. بنابراین اون بخش ها هم هست، منتها نمایندگان مجلس و کارشناسان نظرشون این هست که در گام اول ابتدا یارانه انرژی مورد توجه باشه و افزایش قیمت ها رو در این بخش شاهد باشیم تا اینکه معضل اصلی که یارانه انرژی هست و حدود 90 میلیارد دلار هست ساماندهی بشه، و بعد در گام های بعدی برسیم به موضوع یارانه نان که حدود 4000 میلیارد تومان هست و همینطور یارانه دارو و بقیه کالاهای اساسی مثل کود شیمیایی.
بسیاری از کارشناسا از جمله آقای احمد توکلی مطرح کرد در مجلس که در صورت لغو یارانه های آرد و امثال هم میتونه ناآرامی های اجتماعی باعث بشه. این تحلیل رو میشه قبول کرد؟ و اگر میشه قبول کرد، دولت با چه حسابی دست به این کار میزنه؟
تأکید این دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس روی تجربه‌ای هست که در بخش‌های دیگری از اجرای قانون هم تجربه شده. به عنوان مثال در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که یک قانون مترقی هست و کمک زیادی می‌کنه به رشد پایه مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌ها در ایران و افزایش سهم مالیات در اقتصاد ایران، که به دلیل اینکه یه مقدار آموزش‌ها و اطلاع رسانی‌ها کافی نبود، مجبور شدن که در بخش‌هایی از بازار تعلیق یک ساله بدن. و همینطور در مورد افزایش قیمت گازوئیل هم که از 16 تومان به 45 تومان بود، چون باعث افزایش شدید هزینه های حمل و نقل شد، مدتی در واقع این قضیه برگشت به قیمت قبلی. موارد متعددی به این شکل تجربه شده. به خاطر همین موضوع هست که این دست از کارشناسان نمایندگان معتقدن که به خاطر اینکه ممکنه فشار تورمی به گونه‌ای باشه که قابل تحمل نباشه، قابل کنترل نباشه، از این جهت اعتقادشون بر این هست که این باید به گونه‌ای تدریجی مورد توجه باشه و به گونه‌ای اجرا بشه که فشار به تدریج وارد بشه و فشار یک باره باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و احیانا نارضایتی مردم، یا اینکه به گونه‌ای که نتونن مردم تعادل در مخارج و درآمدشون داشته باشن چنین مشکلاتی نباشه. و از این جهت تاکیدشون بر این هستش که بهتر هست که در یک برنامه 5 ساله یا 10 ساله و همینطور به تدریج اول یارانه‌های حامل‌های انرژی مثل بنزین که موضوع اساسی هست و بعد از اون برسیم به یارانه کالاهای اساسی مثل نان و دارو.
پیش بینی چی هست؟ آیا مجلس این لایحه رو به صورتی که دولت مطرح کرده با اون تغییراتی که در کمیسیون ویژه مجلس روش کار شده تصویب می‌کنه؟
اون چیزی که تصویب کردن اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول این بوده که در سال اول حداقل 10000 میلیارد تومان و حداکثر 20000 میلیارد تومان درآمد از این محل ایجاد بشه، در حالی که یارانه عامل‌های انرژی به تنهایی حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومانه. به عبارت دیگه حدود مثلا 10 تا 20 درصد اون یارانه پنهانی که دولت میتونه ازش درآمد ایجاد بکنه رو در سال اول مورد تاکید قرار دادن. با این حساب شیب افزایش قیمت‌ها به شدت ملایم شده و نمایندگان مجلس به خاطر همین فشار تورمی و اینکه به تدریج باشه و مردم مشکلات زیادی نداشته باشن، شیبش رو ملایم کردن و در نتیجه اون قیمتی که در واقع از آزادسازی عامل‌های انرژی حاصل میشه افزایش قیمتش جدید نیست. به عنوان مثال در مورد بنزین از 100 تومان به 500 تومان که قیمت فوق خلیج فارس هست و دولت بابتش پول میده و بنزین وارد میکنه، به اون شدت افزایش پیدا نخواهد کرد. البته تعیین این قیمت به عهده دولت گذاشته شده، ولی پیش بینی اینه که افزایش قیمت مثلا حدود 50 تومان تا 150 تومان مثلا در مورد بنزین باشه. حالا در مورد قیمت های دیگه هم باید بحث و بررسی بشه تا اینکه اون میزانی که دولت از ایجاد این درآمد مورد نظرش هست حاصل بشه. بنابراین فشار یکباره افزایش حامل های انرژی رو مجلس شکسته و به حدود 5 تا 10 سال کاهشش داده که البته نوع اجراش با خود دولت هست. در مورد یارانه کالاهای اساسی هم به همین ترتیب هست. در این حال که برخی از ردیف ها مورد تاکید هست که یارانه کالاهای اساسی هم در سالهای آینده کاهش پیدا بکنه، اما در این حال بخشی از حمایت‌ها همچنان به قوت خودش باقیه و افزایش قیمت به اون شدتی که قبلا مورد نظر بود و یک بار اجرا نمیشه و به صورت تدریجی خواهد بود. در نتیجه فشار تورمی و فشار هزینه‌هاش هم به تدریج خواهد بود، به صورت تدریجی این قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد. بنابراین با توجه به موضع نمایندگان مجلس و همچنین موضع برخی از مسئولین دولتی، به نظر میرسه که موضوع حذف یارانه کالاهای اساسی مثل نان و دارو به برنامه پنجم موکول بشه و به سالهای بعد و همینطور با شیب ملایم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و اما روز سه‌شنبه در ایران روز ملی صادرات خوانده شد و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این روز در مراسم جشن روز ملی صادرات گفت با همت تولید کنندگان و صادر کنندگان صادرات غیر نفتی ایران تا پایان سال 1391 یعنی سه سال دیگر به 50 میلیارد دلار میرسد. آقای احمدی‌نژاد گفت میزان صادرات غیرنفتی ایران در 4 سال گذشته 3 برابر شده است و از 7 میلیارد دلار به 23 میلیارد دلار رسیده. آقای احمدی‌نژاد جهش صادراتی 4 سال گذشته را عظیم خواند و گفت صادرکنندگان ایرانی با درایت خود شبکه تحریم علیه کشور را در هم شکستند. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم این آمارهای ارائه شده از سوی رئیس جمهوری را باید چگونه تحلیل کرد.
در مورد همین رقم 23 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال 1387 که آقای احمدی نژاد از اون صحبت میکنه بحث هست، چون که طی چند سال گذشته در ارائه آمار صادرات غیرنفتی میعانات گازی رو هم به حساب می آوردن و همینطور بعضی از فراورده های نفتی رو، و این موضوع با اعتراض شدید محافل کارشناسی ایران روبرو شد و رقم 23 میلیارد دلاری که آقای احمدی نژاد در مورد اون صحبت میکنه در اون همون بخشی از فراورده های نفتی هم به شمار آمده، وگرنه اگر این فراورده ها رو ما برداریم رقم واقعی صادرات غیرنفتی ایران در سال 1387 چیزی هست حدود 18 میلیارد دلار و در همین 6 ماه سال جاری خورشیدی منابع جمهوری اسلامی میگویند از آغاز فروردین تا آخر شهریور ماه $8.9 میلیارد کالای غیر نفتی صادر شده، یعنی حتی کمتر از صادرات غیر نفتی ایران در مدت مشابه سال گذشته. این کشور 71 میلیون نفری اگر صادراتش رو $18 میلیارد در نظر بگیریم میشه معادل 1/8 صادرات سالانه ترکیه یا 1/10 تایلند. آیا چنین صادراتی برای یک کشوری مانند ایران واقعا افتخارآمیزه؟ و تازه اگر شما ترکیب صادرات غیر نفتی ایران رو در نظر بگیرین میبینین که ارزش افزوده این صادرات بسیار پایینه. ما چه کالای غیر نفتی رو در بازارهای جهانی به صورت مثلا فرض کنین فراورده های صنعتی ما مشاهده میکنیم؟ هیچ چیزی وجود نداره.
آقای خاوند، یه بخش عمده‌ای ظاهرا از صادرات غیر نفتی ایران فراورده های پتروشیمی است. منتقدین میگویند حتی این فراورده ها هم به دلیل اینکه یارانه میگیرن از دولت، یعنی به این صورت که دولت یارانه میده تولید فراورده های پتروشیمی، بعد این فراورده ها رو میفروشن که عملا سودی عاید کشور نمیکنه. در این مورد چی میشه کرد؟
شما اگر این مسئله هم در نظر بگیرید، یعنی فراورده های پتروشیمی که یارانه میگیرن به اضافه فولاد و آهنی که اونها هم یارانه میگیرن یا آلومینیومی که باز هم یارانه میگیره، اگر شما محصولات یارانه ای رو از صادرات غیر نفتی ایران کم بکنین، شاید چیزی باقی میمونه در حد $10 میلیارد در سال، یعنی واقعا صفر.
اما آقای رئیس جمهوری در حالی از افزایش صادرات صحبت میکنه که در برابر اون تمام نیروهای مولد جامعه، بخش خصوصی، کارشناسا، اینها از واردات بیش از اندازه و مخرب کالاهای خارجی به بازارهای ایران گله دارن و پیامدهای اون رو از بین رفتن صنایعی میدونن که با اینکه فرسوده هستن ولی در حال اشتغالزا هستن و اینجا و اونجا تولید میکنن.
ببینین وضعیتی به وجود اومده که من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد حتی مطالبی رو که از سوی رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی و حتی رسانه‌های خبری بسیار بسیار نزدیک به جناح خودشون منتشر میشه مطالعه نمیکنند. اگر مطالعه میکردن میدیدن که چگونه فریاد تولید کنندگان ایران از حجم عظیم وارداتی که به بازارهای ایران روانه شده فریاد اینها بلند است. وضعیتی در ایران به وجود آمده که دروازه های ایران بازه و چون که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تکیه بر دلارهای نفتی عملاً بهای ارز رو از چندین سال پیش تا کنون ثابت نگه داشته، اون هم در کشوری که نرخ تورمش دو رقمی هست، این بهای ارز که ثابت نگه داشته شده به معنی اون است که دلار ارزان در ایران کمک میکنه به وارد کنندگان، یعنی دولت ایران به وارد کنندگان یارانه میده و در واقع این دلار ارزان نگه داشته شده مانع بزرگی است در راه صادرکنندگان ایرانی. سه تا خبر پشت سر هم در خبرگزاری فارس که نزدیک به جناح آقای احمدی نژاد طی 2 روز گذشته منتشر شد در مورد هجوم عظیم کالاهای چینی به بازارهای ایران در 3 بخش لوازم الکتریکی، اسباب بازی و همینطور کامپیوتر. ما میبینیم که مثلا 95% بازار اسباب بازی ایران در حال حاضر به دست چینی هاست. صادرات چین از 2 نوع یارانه برخوردار میشن، یکی دولت چین که برخلاف دولت ایران پول ملیش رو بسیار بسیار ارزان نگه داشته و دلار رو با به اصطلاح ارز رو بالا برده و این باعث میشه که کالاهای چینی از یک نوع یارانه پولی استفاده کنند، از دامپینگ پولی، و همون کالاهای چینی از یارانه‌ای که به واردات در ایران پرداخت میشه استفاده میکنند و بازار ایران رو در بر گرفتند. مبادله آزاد به این معنی نیست که به شکل ظالمانه‌ای دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی باز بشه، دست و پای تولید کنندگان ایرانی بسته بشه، تمام و انواع و اقسام کمک ها بشه به وارد کنندگان ایرانی برای غارت بازارهای ایران. طی تاریخ 100 ساله گذشته ایران از آغاز دوره صنعتی شدن تا امروز من تصور میکنم که صنایع ملی ایران هیچگاه در چنین وضعیتی قرار نگرفتند و به ویژه چین تبدیل شده به هیله‌گرترین، سمج‌ترین و مهاجمترین قدرت صادراتی به سوی بازار ایران و وضعیتی رو به وجود آورده که من فکر میکنم که تولید کنندگان ایرانی واقعا در حال خانه خراب شدن هستند.
البته ظاهراً یک منطق پشت این سیاست دولت جمهوری اسلامی هست و اون این که راضی نگاه داشتن بازار مصرف و وحشتی که از تورم داره.
من شاید تصور میکنم یکی از دلایلش این باشه، در واقع با ورود انبوه کالا به بهای مصرف کردن دلارهای نفتی، دولت جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به اصطلاح با تورم از راه واردات مبارزه بکنه، ولی این خطرناکترین راه مبارزه با تورم است، چون که هرچند به بهای وارد کردن کالاهای بسیار بسیار ارزان و دامپینگی چینی مثلا با نرخ تورم در ایران مبارزه میکنند، ولی حاصل آن این خواهد بود که تولید کنندگان ایرانی ورشکست میشن، کارگرانشون بیکار میشن و بیش از پیش بر انبوه سپاه بیکاران در ایران افزوده میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزهای گذشته بهای نفت در بازارهای بین المللی افزایش پیدا کرد و به حدود 80 دلار برای هر بشکه 159 لیتری معامله شد. از منصور کشفی، کارشناس امور نفتی در تگزاس آمریکا، از دلیل افزایش بهای نفت پرسیدم.
دو دلیل داره، دو دلیل مهم. یکی البته بحران وضعیت رژیم اسلامی در مقابل سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی 5+1 به اصطلاح و جریان اتمیش، و دومی ضعیف شدن دلار. دلار اگر ضعیف بشه قیمت نفت میره بالا. این دوتا البته دلایل مهم هست. یک عامل فرعی هست که برخورد جدای طلبان کشور نیجریه است که منجر میشه معمولا به انفجار لوله‌های حمل نفت خام در کشور نیجریه، که این بار هم اتفاق افتاده و آتش‌سوزی بزرگی در یک کشتی نفتکششون اتفاق افتاده، که اینا از بحرانایی است که باعث افزایش قیمت نفت میشه.
میشه پیش بینی کرد که این افزایش بهای نفت ادامه پیدا کنه دراز مدت، یا اینکه یک پدیده موقتی است؟
در کوتاه مدت امکانش هست که بره قیمت بالا، برای اینکه با توجه به اینکه معمولا به طور سنتی و تاریخی وقتی میرسیم به این موقعی سال که زمستان نیمکره شمالی شروع میشه، به خاطر سوخت بسیار به ویژه در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت دنیاست، وقتی فصل سرما شروع میشه قیمت های نفت میره بالا چون مصرف زیاد میشه. منتها انسان آمریکایی‌ها تونستن مقدار زیادی ذخیره بکنن، مثلا در مورد گاز که کار گاز زیاد هم دارن از حد معمول متوسط سالهای پیش، ولی به طور کلی در طولانی مدت بله قیمت نفت، مگر اینکه مخازن بزرگتری کشف بشه و نحوه مصرف کردن نفت به طور اقتصادی آموزش داده شده به مردم، و بعدم انرژی های به اصطلاح میگن رینوئبل یا انرژی هایی که همیشگی هست، فناناپذیر، مثل باد و عرض کنه موج آب و خورشید و جیوترمال، اینا حتی اتانول اینا که به بازار بیاد که در روش دارن کار کنن، ولی اینا هدف های طولانی مدت هست. ولی به طور کلی اقتصاد دنیا یه مقدار داره بهتر میشه. ما در سال 2007 86.7 میلیون مصرف نفت داشتیم، ولی در سال 2008 این تنزل به
میلیون بشکه،
بله 6 میلیون بشکه نفت، بله. سال گذشته سال 2008 کمتر شد، ولی امسال حدود 0.3 تا 0.4 میلیون بشکه، یا مثلا 300-400 هزار بشکه، بناست که مصرف نفت دنیا در روز بیشتر بشه از سال 2000، یعنی به وقت وارد 2010 میشید. بنابراین پیشبینی میشه مصرف نفت البته همیشه ببینید که کشور چین و هندوستان مرتب دارن ذخیره میکنن و مرتب مصرفشون بالا میره. این ترتیب در آینده میان مدت یا طولانی مدت قیمت نفت بالا خواهد.
به پایان مجله رسیده ایم. سپاسگزار از همراهی شما.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه، امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست.
خب دوستان، به ثانیه های پایانی مجله نیمروزی نزدیک میشیم. بخش بعدی خبر رأس ساعت 2 بعد از ظهر خواهد بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شگید به سمتم میاد، رو صندلیت نیستی ولی من تو رو حس میکنم دوباره خیلی زیاد. رنگین کمان هنوز روی میز ماست، چرا میرفتی اونو بر نداشتی؟ اگه دلت رو واسه من گذاشتی، نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم. چشمای خیس من چقدر زیادی، به خشکی نخواسته نزدیک شدم. سمت من می‌وزی حضور دائمی تا لحظه لحظه، فقط می‌فهمه یه دل کاغذی، فقط می‌فهمه یه دل کاغذی. کمون هنوز روی میز ماست، چرا میرفتی اونو بر نداشتی؟ نمیدونم چطور تشکر کنم اگه دلت رو واسه من گذاشتی. نیستی بهت نشون بدم که بی تو آسایه تو دلم چه تاریک شدم. چشمای خیس من چقدر زیادی، به خشکی نخواسته نزدیک شدم. مطمئنم که روبروم نشستی، مطمئنم حتی با چشم بسته. دلکامو با میکنم و میبینم یه پروانه رو صندلی نشسته، یه پروانه رو صندلی نشسته.
از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
کجایی که ببینی من هنوزم، دارم تو حسرت چشات میسوزم، روز و شب دنبال یه راه چارم که بازم پامو تو قلبت بذارم. همش کلافم و تو فکر اینم که هر جوری شده تو رو ببینم، ببینم که بهت بگم ببخش، دلم حرف تو رو هیچ وقت نفهمی. یه وقتایی میام کنار خونه، همون وقتایی که دارم بهونه، یه چند وقت بهونه تو میگیرم، حالم خرابه و دارم میمیرم. غریبه ها نتونستن بفهمم یه ذره از دل و از حرفای من، پشیمونی مثل قصه میمونه، تموم خنده ها تو میسوزونه. پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم، برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم، برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. کسی جا تو نمیتونه بگیره، برای گفتن این حرفات دیره. میدونم که دیگه دوستم نداری، ولی تو توی قلبم موندگاری. کسی جا تو نمیتونه بگیره، برای گفتن این حرفات دیره. میدونم دیره و دیگه تمومه، ولی چی کار کنم که آرزومه دوباره تو بشی چراغ خونه، شت باشم دردت بجونم. میدونم دیره و دیگه تمومه، ولی چی کار کنم که آرزومه. یه وقتایی میام کنار خونه، همون وقتایی که دارم بهونه، یه چند وقت بهونه تا میگیرم، حالم خرابه و دارم میمیرم. پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم، برات مغرور بود، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم، برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم.
تازه ها از رادیو فردا.
پس از سالها تلاش ایرانیان، نوروز مهمترین جشن باستانی تاریخ ایران به ثبت جهانی رسید. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 8 مهر ماه امسال رسما نوروز را به عنوان میراث غیر ملموس جهانی به ثبت رساند. درخواست ثبت نوروز از سوی 7 کشور از جمله ایران، هند، پاکستان و ترکیه به یونسکو ارائه شده بود. سالانه دست کم بیش از 100 میلیون نفر در جهان فرا رسیدن بهار و عید نوروز را جشن می‌گیرند و مراسم مربوط به آن را برگزار می‌کنند. نوروز کهن‌ترین جشن ملی ایرانیان است که کوروش دوم، بنیانگذار سلسله هخامنشیان، 538 سال پیش از میلاد مسیح برای نخستین بار این روز را به عنوان یک جشن ملی اعلام کرد. یونسکو همچنین در جلسه اخیر خود به درخواست کشورهای آرژانتین و اوروگوئه رقص تانگو را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی غیرملموس جامعه بشری معرفی کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Look at me, I'm 23. Beautiful, a sight to see tonight. A little dress to draw the press, and I'll be leaving all the rest behind. Well, be pleased, girl, if this is what you wanted. The whole world is watching you take the stage. What will you say?
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Come on. تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
تایتل رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو تایتل رادیو فردا
کلوب و شلوغ غیاب زن و بگو گزارش و مشاهده
بدون سکوت تو تایتل رادیو فردا
radiofarda.com
پرنده هم قفس هم خونه من زمستون رفت و شد فصل پریدن همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی چرا خسته و غمگین و تنها نمیدونم که میمونم تا فردا من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه دیوارای سنگی تو با جنگل تو با دریا تو با کو منو اندازه یک فصل اندو من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه دلم تنگه برایت
تازه های جهان دانش.
انفجار موشک در سطح ماه یکی از مهمترین آزمایش های اخیر ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا، با موفقیت انجام شد. هدف این عملیات که مهمترین پروژه ناسا پس از فرستادن فضانورد به ماه در 40 سال پیش خوانده می شود، پیدا کردن آب به صورت توده های یخ در کره ماه بود. روز جمعه 17 مهر ناسا موشکی به ماه پرتاب کرد که در نزدیکی قطب جنوب کره ماه منفجر شد و امواج عظیمی از گرد و غبار به فضا پرتاب کرد. کاوشگر الکراس که 4 دقیقه پس از موشک به ماه فرستاده شد، اطلاعاتی درباره چگونگی این گرد و غبار و مقدار بخار آب در آن به زمین فرستاده است. به گفته فضاشناسان ناسا، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از انفجار موشک در سطح ماه هفته‌ها به طول خواهد انجامید.
Girl, you got my world, you know you did. Everything I wanna give. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. عشق دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام. وقتی تو عاشق نبودی بودنت خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی، نه دیگه با تو محاله. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. عزیزم دیگه نمیخوام به کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو